عصرتون بخیر،
از بخش رادیو فرهنگ همراه شما این و حالا رادیو کتاب رو بشنوید به مدت 20 دقیقه.
رادیو کتاب، خوانش کتاب در دو قالب روایی و نمایشی با اجرای خوب هنرمندان و صداپیشگان. رادیو کتاب، صدای دانایی.
با نام و یاد خدا. دوستان عزیز سلام. سومین قسمت تلخیص و تنظیم رادیویی کتاب آریو برزن اثر ثریا جوازاده را تقدیمتان می‌کنیم. در قسمت دوم بازخوانی این کتاب با موقعیت دربار پادشاه ایران آشنا شدید و اینکه بعد از شنیدن حمله اسکندر با تمام زرق و برق درباری و جواهرات و گنجینه‌های عظیم کاخ‌ها و خانه‌های خود راهی مقابله با اسکندر شدند تا اگر نتوانستند از پس او برایند لااقل با آن همه ثروت عظیم راه فرار در پیش بگیرند. پادشاه ایران شنیده بود که اسکندر بیمار است و برای همین از پیروزی خود مطمئن بود. اکنون ادامه این ماجرا را بشنوید که تنظیم و تلخیص رادیویی آن را محمد باقر رضایی انجام داده و بنده بهروز رضوی روایت آن را تقدیمتان میکنم. تقاضا میکنم در این لحظه و در بازخوانی قسمت سوم کتاب آریو برزن از انتشارات سمیر همراه ما باشید. وقتی سپاه پادشاه ایران به ساحل رود فرات رسیدند، آفتاب رو به زوال بود. به دستور شاه، پل‌هایی بر این رود ساخته بودند که سپاهیان به مدت 5 روز از روی این پل‌ها گذشتند. هوا گرم بود و گرد و غبار فراوان و نفسگیر در هوا معلق بود. سپاهیان خسته و گردآلود بودند. حتی خستگی را از زانوان حیوانات باربر که زیر بارهای گران کمرشان خم شده بود میشد فهمید. داریوش برای اینکه به مادر پیرش امید و دلداری دهد کنار او نشست. دستهای پیر و چروکیده او را در میان دستهایش گرفت. در چشمهای خستهش نگاه کرد و گفت: اسکندر بیمار است و لشکریانش بلا تکلیف. به زودی خواهی دید که همه سپاهیانش را تارمار میکنیم و خودش را نیز به اسارت میگیریم تا دیگر هوس دست درازی به قلمرو به ما را نداشته باشد. در همین حال لشکریان او چند نفر از مقدونی های مجروح و مریض را که از سپاه اسکندر عقب افتاده بودند اسیر کردند و آنها را که ناقص هم شده بودند بردند تا اردوی داریوش و تعداد عظیم سپاهیانش را ببینند و بعد برمند آنچرا که از عظمت سپاهیان داریوش دیده بودند در اردوی خود بازگویند تا مایه ترس آنها شود. از آن طرف هم اسکندر افرادی را مأمور کرد و به طرف سپاه داریوش فرستاد تا به وسیله تحقیقات معلوم کنند که این سپاه خود داریوش است یا لشکر یکی از سرداران او. پس از آن قبل از این که مأموران برگردند، مقدونی ها جمعیت زیادی از دور مشاهده کردند و به زودی آتش ها از هر طرف در تمام دشت روشن شد و شعله و دود و آتش تمام افق را چنان فرا گرفت که پنداشتی تمام دشت می سوزد. ترس به جان اردوی اسکندر افتاد. اسکندر به سپاه خود فرمان توقف داد و بعد با ایمانی قاطع بر این که پیروز خواهند شد به سفارایی لشکرش پرداخت. وقتی که زمان مقرر فرا رسید، سپاه اسکندر به راه افتاد و در تلیعه صبح وارد گردنه‌ای شد که میبایست در آنجا موضع مناسبی بگیرد. افراد گشت شبانه که برای تفتیش رفته بودند، در این حال رسیدند و خبر دادند که داریوش در یک فرسنگی سپاه مقدونی است. داریوش هم که در اردوی خود همزمان برای جنگ آماده میشد، شنید که سپاه اسکندر در حال پیشروی به سوی آنهاست. این خبر باعث تحیر او شد، زیرا فکر میکرد سپاه اسکندر در حال عقب نشینی و فرار است، در حالی که اکنون میدید مقدونی ها با همه نیرو دارند از جنگ استقبال میکنند. با شنیدن این خبر سپاه داریوش شتاب بیشتری به خرج داده با عجله به حال آماده باش کامل در آمدند، چون واهمه داشتند هر لحظه سپاه اسکندر از راه برسد. اما مطابق آنچه مورخان یونانی نوشتند، سپاه عظیم داریوش که افرادی شجاع و دلیر داشت، فاقد نظم و ترتیب بود و آن محل برای جنگ چنین سپاه عظیم به هیچ وجه مناسب نبود. یعنی به دلیل تنگی جا، ایرانیان نمی توانستند از فزونی عده خود استفاده کنند و به بیانی میدان برای چنان سپاه بزرگی بسیار تنگ و کوچک بود، به طوری که اگر سوار نظام کمی به عقب برمیگشت، نیروهای خودی زیر سم اسبهای سوار نظام میماند، چنانچه همینطور هم شد. اسکندر به دنبال خود داریوش بود، زیرا می دانست اگر این ستون را از میان بردارد و بر زمین بکوبد، روحیه سربازان ایرانی تخریب و ویران خواهد شد. پس همه سعی خود را برای یافتن داریوش به کار گرفت. او وقتی با سپاه ایران روبرو شد، خیلی زود فهمید پادشاه در میان آنهاست، برای همین مانند عقاب شکاری در کمین او بود. و این بود که از میان همه سپاه بیشمار ایرانیان، به یک نقطه خیره شده بود. سرانجام داریوش را پس از جستجوی سری و با نگاهی کاونده از شکوه و دبدبه ظاهریش شناخت و همراه عده‌ای که از قبل انتخاب کرده بود به طرفش یورش برد. دو سپاه متخاصم رو در روی هم قرار گرفته بودند و جنگ با تیرباران بی‌امان از دو طرف و با نعره‌های مردان جنگی آغاز شده بود. سوار نظام های داریوش که او را مثل نگین انگشتری در میان گرفته بودند، به محض مشاهده حمله سوار نظام اسکندر آماده مقابله شدند و شور و خروش از هر دو طرف برخاست. نعره ها گویی خون شریان اسب های جنگی را با سرعت شیطانی به گردش درآورده بود، چرا که اسب ها با تاختن و شیهه های دیوانوارشان گواه این حالت بودند. شمشیرها چون آذرخش در فضا می چرخیدند و بی امان فرود می آمدند. کشتاری مهیب روی داد. آرشام که جزء سوار نظام بود و در کنار داریوش حرکت میکرد و از محافظان ویژه او محسوب میشد، دلیرانه شمشیر میزد و پیش میرفت. زخمهای عمیقی برداشته بود، ولی با وجود این بی‌اعتنا به خونی که از بدنش میریخت همچنان دلیرانه میجنگید. زمان میگذشت و پیکار همچنان ادامه داشت، ولی هنوز نتیجهی به نفع هیچ طرفی به وجود نیامده بود. هر دو طرف تلفات میدادند. موازنه قدرت‌ها همچنان پابرجا بود و نبرد خونین و بی‌امان ادامه داشت. کشته بود که بر زمین می‌افتاد و خون به طرف بالا فوران می‌زد، چنان که روی خاک را گلگون کرده بود و بر چهره مردان و اعصاب می‌پاشید. ضربتی به خطا نمی‌رفت، زیرا هر دو طرف چنان به هم نزدیک بودند و صف‌ها چنان فشرده بود که هر چه طرف می‌زد به طرف دیگر اصابت می‌کرد. دقایقی سپری شده بود که کشته‌های خونین به وضع دقت‌باری زیر سم اسب‌های خشمگین می‌افتادند و زیر لگد‌های بی‌امان اسب‌ها فریاد جگرخراش زخمیان و آسمان برمی‌خاست و خون و گوشتشان زیر سم اسبان و سنگینی پیکر مردان بر زمین می‌مالید و در خاکی که بر اثر خون رنگین شده بود لهو لورده می‌شد. شمشیرها همچنان بالا می رفتند و پایین می آمدند، گویی داس بیرحم زمانه هوس درو کردن سرهای انسانها را کرده باشد. از هر دو طرف مردان زیادی به خاک افتادند. با این حال هیچ طرفی دست از تلاش بر نمی داشت و نمی شد تصور کرد که پیروزی با کدام طرف خواهد بود. اسکندر زمانی به خود آمد که از هر طرف توسط سرداران ایرانی محصور شده بود. زخمی از ران برداشته بود و خون همچنان از زخمش سرازیر بود. از طرف دیگر اسب‌های کالسکه داریوش از سوزش زخمایی که برداشته بودند و نیز از وحشتی که از پشت‌های کشته شده ایجاد شده بود رم کردند و از اطاعت سر پیچیده سر به طغیان برداشتند و چنان شکه می کشیدند و سم‌ها را به هوا بلند می کردند که کسی جلودارشان نبود. دیوانوار به هر طرف می دویدند، طوری که نزدیک بود عرابه شاه واژگون شود و داریوش به زمین افتد و زیر پای مردان خشمگین جنگی هلاک شود، به خصوص که اغلب محافظانش و از جمله آرشام به هلاکت رسیده بودند. در این حال پرمخاطره داریوش وقتی دید اگر خود دست به کار نشود هلاکتش عنقریب است، از تشریفات درباری دست برداشت و خود برخاست و عنان اسب‌ها را در دست گرفت، زیرا عرابران او با برداشتن صدها زخم در گوشه میدان زیر پای هزاران مرد جنگی افتاده بود. داریوش زمام اسبهای رم کرده و ترسان را به دست گرفت و خدمش گردونه دیگری برایش آوردند تا بران سوار شود و از مهلکه در برود. ولی وقتی که شاه را از گردونهش به عرابه دیگری منتقل می کردند بر اختلال میدان افسوده شد و داریوش که در فشار دشمن واقع شده بود متوحش شد. او با همه وجود عزم را برای فرار از میدان جزم کرده بود و سعی داشت گردونه خود را به خارج از میدان هدایت کند. اطرافیانش چون وحشت شاه را دریافتند روی به هزیمت نهادند. بعد از لحظاتی این ترس و هزیمت به سایر صفوف سرایت کرد و در اندک زمانی عده بیشماری روی به فرار نهادند. چون فرار در معبر تنگ روی داد، فراریان روی یکدیگر می افتادند و بعضی زیر سم ستوران لهو لورده می شدند و فریادهای وحشتبار از زخمیان و له شدگان به هوا برخاست. Thank you. نیروهایی که در حال فرار بودند با نهایت بی‌دقتی و بی‌رحمی فقط به فکر نجات خود از مهلکه بودند و پاهای خود را بر روی زخمی‌هایی که روی زمین افتاده بودند می‌گذاشتند و کسانی که نقش بر زمین شده بودند وقتی می‌دیدند کسی به فریادشان نمی‌رسد با شمشیر و خنجرهایی که در دست داشتند به پای فراریان می‌زدند و آنها را از فرار باز می‌داشتند. محشری هولناک به راه افتاده بود. فریاد زخمی‌ها و شیهه اسبان و نعره مردان سالم مانده گوش فلک را کر می‌کرد. بعد از لحظاتی چنان همه چیز به هم ریخت که معلوم نبود چه کسی دارد چه کسی را می‌کشد. دوست و دشمن به هم آمیخته بود و هر کسی فقط به فکر نجات خود بود. داریوش از ملکه جسته به وی بگذده بود. عرابه او در میان میدان وارونه گشته و اسب‌های زخمی به خود می‌پیچیدند و زیر دست فراریان شیهه می‌کشیدند. عده‌ای با بازوان بریده و قطع شده و عده‌ای با بدن‌های بی‌سر در میان خون می‌غلتیدند و فریاد زخمی‌ها در میان هیاهوی میدان محو شده بود. خب دوستان عزیز، این قسمت سوم تنظیم و تلخیص رادیویی کتاب آریو برزن نوشته سریا جبارزاده بود که شنیدید. تا بازخوانی قسمت چهارم این اثر، خدا نگهدار.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558
1558
رادیو فرهنگ.
مگر تو را جویم، بگو کجایی؟ نشان تو گه از زمین زایی، ز آسمان جویم، ببین چه بی پروا زهر تو می پویم، بگو کجایی؟ اگر تو را جویم، حدیث دل بویم، بگو کجایی؟ به دست تو دادم دل پریشانم، دگر چه خواهی؟ به تابم از پا بگو که افیانم دگر چه خواهی؟ یک دم از خیال من نمی روی ای غزال من، دگر چه پرسید حال من؟
اصگاهان خوب و خوش رو براتون آرزو میکنیم در هر جای ایران عزیز که هستید. ممنونیم که همچنان شنونده برنامه رادیو فرهنگید. در ادامه برنامه ها دعوت میکنم میان برنامه گفتارش رو بشنوید. مدت این میان برنامه حدود 5 دقیقه است.
گفتارش
گفتارش
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سراسر ایران میرسانیم.
دوستان شنونده و همراهانی که بخش گفتارش رو میشنوید از شبکه رادیوی فرهنگ، سلام عرض میکنم به حضورتون و امیدوارم که در این روزهای کرونایی مراقب خودتون و خانواده محترمتون باشید با رعایت اصول و پروتکل‌های بهداشتی. از صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور در خدمت شما هستم و تفاهم‌نامه همکاری که در حمایت از طرح‌های پژوهشی و رساله‌های دکترا و پسادکترا به همت این صندوق منعقد میشه که خب آخرین موردش رو داشتیم با دانشگاه تربیت مدرس. من میخوام در خدمت جناب دکتر ایمان افتخاری باشم، رئیس محترم صندوق، و ایشون به ما خواهند گفت از اهدافشون در جهت انعقاد این تفاهم نامه ها و کمکی که میتونه به اطلاع سطح فناوری کشورمون داشته باشه. سلام عرض میکنم خدمت شما و عرض ادب دارم.
منم عرض سلام دارم خدمت شما. برنامه‌های متنوعی در صندوق به خصوص برای حمایت از محققین و پژوهشگران جوان در نظر گرفته شده که پسادکتری ویژه صندوق یکی از این برنامه‌هاست به عنوان مکملی برای دوره پسادکتری صندوق. در دوره پسادکتری که به طور سنتی حمایت می‌شده، حدود 1200 نفر از پژوهشگران جوان کشور در دانشگاه‌های مختلف وارد پروژه‌های تحقیقاتی شدند. این برنامه نگاهش به اینه که به دانشگاه‌ها در جذب توانمندترین این افراد به عنوان عضو هیئت علمی در آینده نزدیک کمک بکنه و مقدماتی برای این موضوع رو فراهم بکنه. برنامه‌های دیگری هم توسط صندوق حمایت از پژوهشگران برای انواع دیگری از مشارکت پژوهشگران جوانمون در فضای علم و فناوری کشور دیده شده، از جمله اونها پسادکتری فناوری که در قالب اون افراد برای انجام پروژه‌های واقعی صنعتی و فناوری و دانش بنیان کشور در شرکت‌های دانش بنیان یا فناور مستقر میشن. اولین مورد اون چند ماه پیش بین ما و یکی از مجموعه‌های صنعتی کشور منعقد شد و 60 مورد تقاضا برای پژوهش توسط این شرکت ارائه شده که در حال پذیرش طرح‌های پژوهشگران کشور به عنوان راه حل‌هایی برای اون مسائل هستیم. امیدواریم که از بین این موارد 20 مورد رو الی 30 مورد رو بتونیم حمایت بکنیم. صحبت‌های با سایر مجموعه‌های پیشروی حوزه علم و فناوری کشور در فضای خصوصی در حال پیشرفت هست و امیدواریم که همین نوع رابطه مثبتی که بین ما و دانشگاه کشور شکل گرفته و بخش قابل توجهی از فعالیت‌های علمی اونا با حمایت صندوق حمایت از پژوهشگران صورت می‌گیره، همین ارتباط مثبت و مؤثر با حوزه فناوری کشور هم اتفاق بیفته و این یک بستر رو برای همکاری دراز مدت صنعت و دانشگاه ما ایجاد بکنه.
ظاهراً بسای تشویقی دارید برای فارغ التحصیلان ایرانی دانشگاه‌های برتر جهان که قصد دارن در کشور خودمون به فعالیت علمیشون ادامه بدن، در این مورد توضیح می‌فرمایید؟
برنامه‌های متنوعی همونطور که عرض کردم دیده شده، از جمله اونها شاید جدی‌ترین برنامه‌ای که بوده برنامه‌ای با عنوان گرانت آغاز برای شروع به کار عزیزانی که از دانشگاه‌های برتر دنیا فارغ التحصیل میشن در فضای علم و فناوری کشور. در قالب یک پروپوزال تحقیق قاطی بودجه ای رو از صندوق حمایت از پژوهشگران درخواست میکنن و تا سقف 100 میلیون تومان برای هر کدوم از این عزیزان بر اساس بررسی که روی اون پروپوزال تحقیقاتی صورت میگیره مبلغی برای انجام تحقیق در نظر گرفته میشه. مشابه این برنامه رو برای اساتید برجسته داخل کشور که در سن جوانی هستن و در مقاطع آغاز کار هستن در مقاطع مختلف در نظر گرفته شده. مثلا در حوزه علوم پایه ما گرانت بنیان رو داریم که نگاهش به اینه که افرادی که زیر 45 سال هستن و گروه پژوهشی توانمندی رو هدایت میکنن به تحقیقاتشون و تقویت گروهشون کمک های جالب توجهی بشه.
خیلی سپاسگزارم جای دکتر از صحبت های شما.
بنده هم متقابلا سپاسگزاری میکنم.
گفتارش با ما منتشر شد.
ساعت 18:30 دقیقه اینجا رادیو فرهنگ و حالا مستند فرهنگ رو بید.